عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور
با نام او، در پناه او، با لطف او و در راه او که زیباترین نام ها از اوست. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور، بسم الله نور النور، بسم الله النور، بسم الله
سلام سلام سلام. باز هم خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم با یک دنیا عشق، مهر و دوستی. امیدوار هستیم که پذیرای ما باشین در برنامه دیگری از سلسله برنامه در وادی نور که پیشکش حضور شما میشه. انشالله که همراه ما باشین تا پایان برنامه. برنامه متعلق به خود شماست، میتونین در بهتر شدن برنامه سهم بگیرین از طریق ارسال پیامک به دو شماره 3800-226 در ایران، 0794-71-7144 در افغانستان. دعوتتان میکنیم برنامه امروز را بشنوین با این بخش ها.
قرآن و اطرت. طلایه‌داران تلاوت. ایستگاه تلاوت. دانستنی های قرآنی. تفسیر روان. و آموزه‌های زندگی ساز.
دوستان، مولای متقیان حضرت علی علیه السلام می فرمایند تاریخ گذشتگان و آیندگان و برنامه زندگی شما در قرآن است.
قرآن و اطرت.
با نام و یاد خدا. سلام قرآن دوستان عزیز. آیه 135 سوره مبارکه آل عمران می فرماید:
والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
و آنها که وقتی مرتکب عمل زشتی شوند یا به خود ستم کنند به یاد خدا می افتند و برای گناهان خود طلب آمرزش می کنند و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد و بر گناه اصرار نمی ورزند با این که می دانند.
شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب عملی خود صفحه 465 روایت کرده، امام صادق علیه السلام فرمودند وقت این آیه یعنی آیه 135 سوره آل عمران نازل شد، ابلیس از کوه در مکه به نام ثور بالا رفت و با فریاد بلند همه شیطانهایش را دور خود جمع کرد. آنها گفتند ای سرور ما، برای چه ما را دعوت کرده ای؟ ابلیس گفت این آیه نازل شده و وعده آمرزش الهی را و استغفار کنندگان داده است. چه کسی توان رویارویی با آن را دارد؟ عفریت برخاست و گفت من چنین چنان می کنم. ابلیس گفت نه، تو برای مقابله با آن توانمند نیستی. چند شیطان دیگر هم سخن گفتند اما پذیرفته نشد، تا آنکه شیطان به نام وسواس خناس برخاست و گفت این کار من است. ابلیس گفت چه خواهی کرد؟ وسواس خناس گفت به بنی آدم وعده آمرزش الهی می دهم و به آرزوهای بزرگ دوچارشان می سازم تا نافرمانی خدا کنند و مرتکب گناه گردند. وقتی مرتکب گناه شدند آنان را به غفلت دوچار می سازم و استغفار را از یادشان می برم. ابلیس گفت تو واقعا برای این کار مناسب هستی. سپس وسواس خناس را تا روز قیامت به این کار گماشت.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، وقتتان بخیر. در ابتدای قرن بیستم شهرت شیخ محمد رفعت بالا گرفت و در روزنامه ها اسم، عکس و مطالب فراوانی در موردش درج می شد و دسته فراوانی از مردم بودند که غیر از تلاوت رفعت سعی می کردن به تلاوت دیگری گوش نکنند. وی در سن 30 سالگی چنان مشهور شد و نامش بر سر زبانها افتاد که مردم عاشقانه در مساجدی که تلاوت داشت حضور پیدا می کردن و به تلاوت او گوش می دادن. حتی بارها شده بود که در تلاوتی که قبل از نماز جمعه انجام می داد مردم 3 ساعت پای تلاوت او می نشستن و هیچگاه احساس خستگی نمی کردن. این شخصیت آنچنان در بین اساتید و قاریان قرآن جایگاهی یافت که به وی لقب امیرالقرا را عطا نمودند. جالب است بدانید رادیو کابلی و الکترونیکی مصر که فعالیتش را در سال 1934 آغاز کرد، افتتاحیش با تلاوت سوره فتح توسط استاد محمد رفعت آغاز شد. استاد رفعت اوایل از پاسخ مثبت دادن به این دعوت اکراه داشت و فکر میکرد که شاید حرمت قرآن از این که در رادیو بخواند نگه داشته نمیشود، اما پس از این که از بزرگان دینی مصر درباره این شبهه پرسید به این نتیجه رسید که اشکالی ندارد. با پخش صدای روحنواز و تلاوت‌های جذاب استاد محمد رفعت از رادیو شهرتش عالمگیر شد و میلیون‌ها نفر برای شنیدن تلاوتش از رادیو روزها منتظر بودند و خیلی‌ها با تلاوت استاد به دین اسلام گرویدند. مجله کل شیء مصر در شماره 554 خود نوشت که روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته وقتی ساعت به 9 می رسید در محلی که جلسه قرآن برای استاد محمد رفعت تشکیل می شد انبوهی فوق‌العاده از جمعیت مسجد را احاطه می کرد، آنگونه که دیگر در آن مسجد مکانی خالی از جمعیت یافت نمی شد. در این هنگام تلاوت استاد محمد رفعت در این مجلس به طور مستقیم از رادیو به سر تا سر کشور پخش می شد و همگان می توانستند از صوت دلنشین استاد که معانی آیات قرآن را نیز در اذهان مستمعان بر جای می گذاشت استفاده کنند و همراه با احساسی از شوق و حوصله که حاصل تأثیر آیات نورانی قرآن و صوت دلنشین استاد بود و تلاوت نابغه دوران خود گوش فرا دهند. تشکر از همراهیتان با این بخش. حمدا لله حمدا لله حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
دوستان عزیز، دکتر گوستاو لوبون، مستشرق فرانسوی، در کتاب تمدن اسلام و عرب می نویسد مکتب اخلاق قرآن عالی ترین روش فضایل اخلاقی است. قرآن مردم را به صدقه و احسان و پیوست با خویشاوندان و دادن حقوق مستحقان و مراعات بیوه زنان و درماندگان و اهتمام در امر آنها دعوت کرده و این تربیت و آداب به مراتب بالاتر از انجیل و آداب آن است.
نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا نجم سمانا قرآنا شمس هدانا قرآنا رمز حياتي
تشکر که با برنامه خودتان در وادی نور همراه بودین. دل جان را تراوت می بخشیم با تلاوت آیات اول تا چهارم سوره محمد با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات
والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا مثل الجنة التي وعد المتقون
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات اول تا چهارم سوره محمد بود با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسن.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، در وادی نور.
سبحان الله حمد
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. انبوه پیامک های شما دوستان روی میز است که بسیار لطف کردین و فرستادین برای ما. در فرصت کوتاهی که در اختیار داریم پیامکی بخوانیم از جناب غلامرضا حسینی از هرات. نوشتن سلام علیک، انشالله که جانتان جور باشه و بخیر باشین. خیلی برنامه شما را خوش دارم و به اتفاق دوستان و خانواده برنامه شما را گوش میکنم و واقعا آرامش دارم از شنیدن برنامه تان. و بعد ادامه دادند که ما باید هر روز حتما هر چقدر که میتوانیم قرآن بخوانیم، حتی اگر شده 5 آیه، چرا که این کتاب آسمانی ما را با مفهوم زندگی و معنای آن آشنا میکند و در نهایت کمکمان خواهد کرد که رسالتمان را در دنیا بشناسیم. تشکر جناب غلامرضا جان حسینی از هرات که این نکته خوب بر ما نوشتین.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآني وسرى الإبلاغ إلى الدنيا في كل زمان زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني عم ضياء ذكر الهادي في كل الأقطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا.
شنونده برنامه در وادی نور هستین از رادیو دری. اجازه بدین دعوت بکنیم از جناب آقای محسن شجاعی همکار خوب ما که در این لحظه در خدمت شما باشن. دانستنی های قرآنی.
لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید اصحاب کهف 309 سال در غار خواب بودند. اصحاب کهف یا یاران غار مؤمنانی مسیحی بودند که برای حفظ ایمان خود و ایمن ماندن از ستم دقیانوس به سمت غاری حرکت کردند و در آنجا به خواب عمیقی رفتند که حدود 309 سال طول کشید. همگی آنان از اشرافزادگان و درباریان بودند بجز چوپانی که سگی همراهش بود. سوره در قرآن کریم به نام کهف آمده و در آیات 8 تا 26 آن به داستان این مؤمنان اشاره شده است. همچنین گزارش هایی از این ماجرا در منابع مسیحی ذکر شده است. در روایاتی اصحاب کهف جزو یاران حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف معرفی شده اند. سپاس از همراهیتان با این بخش.
الله
دوستان عزیز، استاد شهید مرتضی مطهری عمق تأثیر صوت زیبای قرآنی را چنین بیان می‌کنند: من خودم واقعاً از شنیدن قرآن لذت می‌برم. واقعاً زیبایی قرآن را حس می‌کنم، به ویژه وقتی که با آهنگ لطیف و زیبایی خوانده شود. این قرآن‌های عبدالباسط، بعضی از قسمت‌ها که به ویژه آهنگی که انتخاب کرده با موضوعی که در آن آیه است تناسب دارد. تأثیرش عجیب است، مثل آیه یا ایتها النفس المطمئنه. این حلاوت و شیرینی قرآن هر چه تکرار می شود از شیرینیش کاسته نمی شود.
به تعداد آیات قرآن بهش درجه دارد. فاذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت بشه، یقال، به مردم میگن اقرأ ورقه، میگن شما چقدر با این قرآن آشنایی، هر چقدر آشنایی بخون بالا برو. شما میگی آقا من یه آیه این قرآن رو عمل کردم، میگن پس برو درجه یک. اون میگه من دو تاشو عمل کردم، میگن خودت درجه دوی. اون میگه من همه این قرآن رو عمل کردم، میگن درجه آخر.
تشکر که تا این لحظه با ما همراه بودین. جناب غلامرضا شجاعی همکار خوب ما در این لحظه در خدمت شما هستن.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام مجدد به شما قرآن دوستان عزیز. با پایان یافتن سوره فاطر در برنامه قبل، در این برنامه سوره یاسین را آغاز می کنیم. این سوره که در مکه نازل شده، به نام اولین آیهش که از حروف مقطعه است نامگذاری شده است. سوره یاسین دارای 83 آیه است. این سوره به مسائل اعتقادی می‌پردازد. در آیاتی از این سوره به آیات عظمت پروردگار در جهان هستی اشاره شده است. در بخش دیگر از آیات این سوره مسائل مربوط به معاد، سوال و جواب در دادگاه قیامت و ویژگی های بهشت و دوزخ مطرح شده است. دوستان عزیز، در روایات از سوره یاسین با عنوان قلب قرآن یاد شده است. اینک گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه آیات یکم تا چهارم این سوره مبارکه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. یاسین.
والقرآن الحکیم.
سوگند به قرآن حکیم.
اینک لمن المرسلین.
که تو قطعا از رسولان خداوند هستی.
علی صراط مستقیم.
بر راهی راست.
درباره حروف مقطعه پیش از این در سوره های مانند بقره و آل عمران سخن گفته ایم. سوره های بقره و آل عمران و برخی دیگر از سوره های قرآن با این حروف شروع می شوند. این حروف کلمات مستقلی نیستند، همانند اسامی مختصر سازمانها و نهادها که از حروف اول نام آنها علامت اختصاری آنها تهیه می شود، این حروف نیز علامتها و نشانه هایی از کلماتی هستند که برای ما روشن نیست. این حروف از رموز قرآن هستند که تنها پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام از آنها آگاهی دارند و در زمان ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف حقیقت آنها برای ما روشن خواهد شد. برخی روایات حروف مقطعه یاسین را یکی از نامهای پیامبر اسلام دانستند و دلیل آن را آیات پس از آن شمردند که خطاب به رسول خداست. چنان که پیش از این نیز گفتیم، پس از حروف مقطعه معمولا نام قرآن و ویژگی های آن می آید. این سوره نیز به ویژگی حکمت آموز بودن قرآن تأکید کرده و آن را مورد سوگند قرار داده است. کتابی که درهای حکمت را بر روی انسان می گشاید و او را براه راست و مستقیم رهنمون می سازد. طبیعی است که سوگندهای قرآن برای بیان عظمت چیزی است که به آن سوگند خورده می شود، نه آن که خداوند برای اثبات مطلب خود نیازی به سوگند خوردن داشته باشد. این آیات ارتباط میان رسالت پیامبر و نزول قرآن را به خوبی بیان کرده و خطاب به آن حضرت می فرماید قرآن بهترین دلیل بر رسالت توست، زیرا معجزه الهی است و کسی نمیتواند همانند و همسنگ آن را بیاورد و تو همانند پیامبران پیشین وظیفه هدایت مردم را بر عهده داری. خداوند گواهی می‌دهد که تو بر صراط مستقیم یا همان راه مستقیم اشراف و احاطه داری، آن را به درستی می‌شناسی و عوامل انحراف از آن را می‌دانی. با توجه به محتوای این آیه، پیامبر اسلام نه فقط در راه مستقیم است بلکه بر آن احاطه کامل هم دارد. روشن است کسی که می‌خواهد مردم را به این راه دعوت کند باید هم خودش الگوی عملی راه مستقیم باشد و هم بتواند مردم را به شکلی صحیح به این راه هدایت کرده و آنها را در این راه ثابت قدم نگه دارد. باید توجه داشت که مستقیم بودن راه الهی هیچگاه به معنای راحتی و آسانی آن نیست. نباید تصور کنیم که این راه هیچ فراز و فرود و گردنه ای ندارد. منظور از راه مستقیم راه درست برای رسیدن به مقصد است در برابر راه‌های انحرافی و نادرست. این راه‌ها حتی اگر بظاهر هموار و بدون پیچ و خم هم باشند هرگز انسان را به مقصد نمی رسانند. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. یک، قرآن کتابی است محکم و استوار، حکمت آمیز و حکمت آموز. یکی از جنبه های اعجاز قرآن همین حکمت آموز بودن آن در همه عرصه های فردی، خانوادگی و اجتماعی است. دو، آموزه های سازنده و هدایتگر قرآن به معلمی چون پیامبر نیاز دارد که هم آن را تعلیم دهد و هم خود الگوی عملی آن باشد. و نکته پایانی این که در هر نماز از خدا می خواهیم که ما را به راه مستقیم هدایت کند. خداوند پیامبرش را الگوی راه مستقیم معرفی کرده است، پس باید سیره و روش آن حضرت را به درستی بشناسیم و بر اساس آن عمل کنیم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و تدربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شکران یا رب.
دوستان عزیز، ژول لابوم خاورشناس فرانسوی در مقدمه فهرست قرآن می نویسد مردم از هر نژاد و ملتی که هستند منصفانه باید موقعیت بشریت را از نظر علمی قبل از اسلام مورد مطالعه قرار دهند تا اعتراف کنند که علم و دانش به معنای وسیع آن با وسیله مسلمانان برای جهانیان آورده شده. مسلمانان علوم و دانش خود را از قرآن که مانند دریای دانش بود گرفته و از آن نهرهایی ساختند. قرآن برای همیشه زنده است و هر کس از مردم جهان به قدر درک و استعداد خود از آن بهره برداری می کنند.
باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان باز اگر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان تا شود روح تو با حق آشنا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان رتل القرآن ترتیلا ندای رحمت است، می دهد قرآن به جان و دل صفا. قرآن بخوان.
در این لحظه از برنامه در وادی نور در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی هستیم و صحبت‌هایشان را می‌شنویم.
آموزه‌های زندگی ساز.
الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر اهل ایمان و بر شما خوبانی که اینک با این برنامه همراه هستید. بحث ما درباره نشانه های ایمان بود و گفته شد یکی از نشانه های ایمان در وجود مؤمن زیبا زندگی کردن است. انسان را خداوند از دو سوی به سمت زیبایی سوق داده است. یکی اون که فطرتی او را زیباگرا قرار داده است و انسان در هر جایی و در هر شرایطی باشد، زن باشد، مرد باشد، پیر باشد، جوان باشد، کودک باشد، آفریقایی باشد، اروپایی، آسیایی، امریکایی، همه و همه به سوی زیبایی تمایل و تعلق دارند. این از یک طرف. از طرف دیگر بر اساس تشریع دستوراتی را به انسان دستور داده است اسلام عزیز و دین اسلام که اگر انسانی به اون دستورات عمل کند سراسر زندگی او می شود زیبایی و سلامت. ما برای اون که زندگی زیبا را به صورت عینی و به صورت ملموس در وجود انسانی ببینیم، خداوند کسانی را به عنوان معصوم معرفی کرده است، پیشوایان دارای عصمت، که زندگی اونها می تواند نمونه از زندگی های زیبا باشد و زیبایی زندگی را به صورت عینی و مجسم برای ما نشان دهد. و یکی از معانی عصمت می تواند همین باشد، یعنی زیبا زندگی کردن. اون چرا که یک انسان معصوم بدون شیوه عمل می کند و زندگی می کند دقیقا همون چیزی است که فطرت انسانی، فطرت دست ناخورده و فطرت سلیم انسانی بدونها گرایش دارد و هر انسانی اون رو میپسندد و اون رو تحسین میکند و زیبا میداند. ما برای بیان نمونه از یک زندگی زیبا شمه های از صفات اخلاقی و روش زندگی رسول الله اعظم صلی الله علیه و آله و سلم را در برنامه پیشین در محضر شما عرض کردیم و آخرین مطلبی که در اون برنامه بیان شد این بود که پیامبر با این که در بسیاری از اوقات گرسنه بود و گرسنگی را پذیرا بود، مخصوصا اون زمانی که تازه از مکه به مدینه هجرت کرده بودند و پس از اون هم هنگامی که غذا می‌خورد سیر غذا نمی‌خورد و تا زمانی که اندک تمایل به غذا وجود داشت دست از غذا خوردن می کشید. ولی با این حال چون راهبان زندگی نمی کرد. راهبان یعنی کسانی که به بهانه ترک دنیا همه لذت ها و خوراکی ها و پوشیدنی ها را از دست می دهند و به یک بیغولهی و به یک مغارهی و یا به یک گوشهی می خزن و جنده پوشی می کنن و گرسنگی های غیر قابل تحمل را بر خود هموار می کنن. بلکه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودن از نعمت های دنیا به حد و اندازه خود باید بهره گرفت. حد و اندازه به این معناست که به اندازه‌ای که نیاز بدن تأمین شود و به اندازه‌ای که انسان انگشتما نشود و به اندازه‌ای که بتواند قوتی برای عبادت و برای زندگی فراهم باشد باید استفاده کند. ایشون هم روزه می گرفت و هم عبادت می کرد و رفتار او با مسلمانان و حتی با متدینان دیگر ادیان یعنی اهل کتاب مانند یهودیت و مسیحیت و حتی برای کفاری که باوری به دین نداشتن روش مبتنی بر شفقت، بزرگواری و گذشت و مهربانی بود و سیرت و زندگی او و روش او چنان مطبوع بود که نه تنها دل مسلمانان که هر کسی که با او آشنا می شد و روش زندگی آن حضرت را می دید به او شیفته می شد و این روش زندگی تا جزئی ترین گوشه های آن را سینه به سینه نقل می کردن و آن را سرمشق زندگی و دین خود قرار می دادن. همان گونه که قرآن کریم همین مطلب را می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فبما رحمت من الله لنت ولو كنت فظا غلیظا لانفضوا من حولک. تو را خدا من بر اثر رحمت خود مهربان و شفیق و دلسوز قرار داد که اگر این گونه نمی بودی مردمان از اطراف تو پراکنده می شدن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجاني اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
و دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که صمیمانه با ما همراه بودید. از طریق سایت رادیو هم میتوانید شنونده برنامه باشید. parstoday.com/dari تا روزی دیگر و برنامه دیگر خدا یارتان باد.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبی قرآن واسع حياتي قرآن
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن حياتي قرآن
يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي
قرآن واسب حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا.